بازم سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و در این ساعت از وضعیت امنیتی در هلمند و کنر به شما خواهیم گفت و همچنان گزارش در این مورد میشنوید که پروژه ترانزیت افغانستان هند و ایران دور دوم گفتگوها در این مورد به زودی آغاز می شود. در مسائل منطقه از هشدار امریکا در مورد آزمایش راکتی تازه از سوی ایران خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود بر می گردیم، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
سلام شنوندای عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شماره از مهاجمان مسلح در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بالای برخی از تاسیسات دولتی حمله کردند. مقامات محلی کنر میگویند که هلیکوپترهای پاکستانی دیروز برخی از مناطق این ولایت را بمباردمان کردند و پلیس پاکستان فرزند یک ولی مقتول این کشور را از چنگ ربایندگان آزاد نمودند. تفصیل خبرها. گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که شماره از مهاجمان مسلح بالای ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی این ولایت حمله کردند. گفته می شود که این مهاجمان ساعت 6 صبح امروز در اطراف قماندانی امنیت در ساختمان ها جا گرفتند و از آنجا بر ولسوالی و قماندانی امنیت فیر می کنند. عمر زوک سخنگوی ولی هلمند هرچند وقوع این رویداد را تایید کرد، اما در مورد تلفات برخواسته از آن برسانه ها چیزی نگفته است. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی بر عهده نگرفته است. مقامات محلی ولایت کنر تصدیق می کنند که هلیکوپترهای پاکستانی دیروز دو بار در 2 کیلومتر در خاک افغانستان داخل شده و برخی مناطق کنر را بمباردمان کردند. عنایت الله ولسوالی دانگام ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته از آن سوی سرحد بیش از 100 گلوله توپ به سمت این ولسوالی فیر شده است.
فیر توپ ها را هم در این مناطق بیشتر ساختند و 2 روز می شود که فیر توپ ها آغاز شده است. تا صبح 104 فیر توپ صورت گرفته بود.
مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر هم در صحبت با رادیو آزادی هرچند گفت که تیاره های پاکستانی به حریم هوایی این منطقه داخل شده، ولی در مورد بمباری اظهار بیخبری کرد. آقای سیدخیل هم فیر توپ را از آن سوی سرحد تصدیق نموده، گفت که قوای پاکستانی در امتداد خط دیورند پوسته های نظامی ساختند و از این پوسته ها بعض مناطق کنر را هدف قرار می دهند. گفته می شود که در 1 سال گذشته از این پوسته ها 1006 راکت به خاک افغانستان پرتاب شده است. علمای دینی چندین ولایت جنوبی افغانستان بدین باورند که پروسه صلح افغانستان از طریق شورای عالی صلح موفق نخواهد شد. این علمان دین از ولایت های کندهار، هلمند، زابل و اروزگان دیروز سه‌شنبه در کندهار جمع شده و با حمایت از پروسه صلح از حکومت افغانستان خواستند تا مذاکرات صلح را با میانجیگری علمای دین انجام بدهند. یکی از اشتراک کنندگان اجلاس دیروز گفت که ضعف شورای عالی صلح این است که اعضای برجسته آنها سالها در جنگ دخیل بودند.
در شورای عالی صلح چند سال می شود کسان در رهبری قرار داشتند که از سالهای سال با طرف مقابل در جنگ بودند.
اخیراً طالبان در یک اعلامیه‌شان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کرده و بار دیگر برای آغاز مذاکرات بر شرایط قبلی خود تاکید نمودند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قرار است به زودی کابل میزبان اجلاس علمای دینی جهان اسلام باشد. شورای عالی صلح افغانستان این کنفرانس علما را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مفید می‌خواند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های 20 اوره جهانی کرکت تیم ملی کرکت اسکاتلند را با تفاوت 4 رنز شکست داد. افغانستان در این بازی بیتنگ را شروع کرد و در 20 آور با از دست دادن تمام 50 بازیکن خود 170 رنز داشت. اسکاتلند با از دست دادن 5 بازیکن خود در 20 آور 165 رنز ساخت. تیم ملی افغانستان فردا پنجشنبه در جریان بازی های جهانی به مساف تیم ملی کرکت هنگ کنگ می رود. ادامه خبرها. فرزند یک ولی مقتول پاکستان که تقریبا 5 سال قبل از سوی افراد مسلح ربوده شده بود دیروز توسط مامورین امنیتی پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شد. انور حق کاکر یک سخنگوی حکومت پاکستان اظهار داشت که یک پلیس ضد تروریسم در شبکه استخبارات پاکستان با ملیشه های طرفدار حکومت در نزدیکی شهر کویته بلوچستان شهباز تحصیل را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد کردند. شهباز 8 ماه بعد از کشته شدن پدرش سلمان تاثیر در ماه اگست سال 2011 اختطاف شده بود. سلمان تاثیر خواهان اصلاحات در قانون تکفیر پاکستان بود و توسط محافظش به نام ممتاز قادری کشته شد. قادری او را متهم می ساخت که گویا به مقدسات توهین کرده است. قصر سفید می گوید در مورد آزمایش راکت های بالستیک یا قارپیما توسط ایران تحقیق می کند. جاشارن سخنگوی قصر سفید روز در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که هرچند این اقدام تخطی از موافقت اتمی ایران با 6 قدرت جهانی نمی باشد، اما یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه وجود دارد که باید به با آن توجه شود. با گفته جاشارن است فعلا در این مورد تحقیق می شود که چه اقدام ضروری است.
در مورد برنامه های راکتی ایران نگرانی دراز مدت ما آشکار است. حتی در اوایل سال جاری ایالات متحده در رابطه با راکت های قارپیما بر ایران تحریم ها وضع نمود، ولی ما این اقدام مشخص را بررسی می کنیم و می بینیم که برای این آزمایش ایران جواب مناسب چی است.
ایران دیروز خبر داد که قوای نظامی آن در جریان تمرینات تعداد زیاد راکت های قارپیما را آزمایش کرده است. امریکا در ماه جنوری همین سال بر تقریبا 11 شرکت ایرانی به خاطر تمویل راکت های قارپیما تحریم های را اعلام کرد. و خبر اخیر این که یک خبرگزاری خصوصی ترکیه به نام جهان خبر داده است که حکومت کنترل دفاتر آن را به دست گرفته است. این اقدام در یک زمان صورت می گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اقدامات جدی را علیه طرفداران یک رهبر مذهبی اپوزیسیون فتح الله گولین که در امریکا به سر می برد پیش گرفته است. خبرگزاری جهان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که محکمه ترکیه شاید یک فرد را مسئول دفتر این خبرگزاری در استانبول تعیین نماید که طبق دلخواه حکومت کار کند. وزارت خارجه امریکا روز گذشته این اقدام حکومت ترکیه را تحت تنقید قرار داده و یک بار دیگر آن را اقدام غیر ضروری علیه خبرنگاران خواند. در ماه جاری میلادی مقامات ترکیه یک روزنامه مشهور این کشور به نام زمان را که روزانه ده ها هزار شماره به نشر می‌رسید تحت کنترل گرفت. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین های این ساعت. پروژه ترانزیت افغانستان، هند و ایران دور دوم گفتگوها در این مورد به زودی آغاز خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. رهبران اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان چی گفتند؟ با یک خبرنگار افغان مقیم بروکسل مصاحبه کرده ایم.
به این رابطه اونا گفتن که باید اقدام جدی صورت بگیرد تا زمینه از این مساعد شود که مهاجرین افغانی دوباره به کشورشان برگشتانده شوند.
همچنان در همین برنامه آزمایش راکتی ایران و نگرانی امریکا، گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر.
This is not a violation of the nuclear agreement.
این تخطی از موافقت بین المللی سال گذشته اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان نمی باشد.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور می کنیم و در نیمه دومی این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان را در جستجوی انصاف را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقامات محلی ولایت کنر تایید کردند که طیارهای پاکستانی دو بار 2 کیلومتر در خاک افغانستان داخل شده و برخی از مناطق کنر بمباران کردن. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد میریم به کنر پیش روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی در محل. انوری صاحب خوش آمدین، جزئیات از چی قرار است در این مورد؟
تشکر. مردم منطقه یا از مردم ولسوالی دانگام میگه که روز گذشته 2 دفعه طیاره های پاکستانی یعنی هلیکاپتر با خاک افغانستان در ولسوالی دانگام داخل شده بودند. تقریبا 2 کیلومتر در خاک افغانستان آنها پروازها کردند و بمباردمان کردند. ولسوالی دانگام مولوی نتولا هم این را تایید میکنه که طیاره های پاکستانی بمباردمان کرده ولی به مردم کدام آسیب نرسیده. جنرال عبدالحبیب سیدخیر قمندان میکنر داخل شدن طیاره های پاکستانی در خاک افغانستان تایید میکنه ولی اون میگه که اونا بمباردمان نکرده ولی راکت های عساکر پاکستان دیروز و دو روز پیش جریان داشتن که در نتیجه آن 1 زن در منطقه گوریگا زخمی شده که حال دست شفاخانه اسداباد بستر است.
انوریس، بمباران هلیکوپترها به گفته مقام ولسوالی دانگام چقدر سنگین بوده، چقدر گسترده بوده، در این مورد معلومات دارین؟
تا باره چی نشده ولی میگه که بمباردمان زیاد بوده در اونا پرواز ها میکردن در بالای خط دورن او طرف هم بمباردمان میکردن این طرف هم بمباردمان میکردن ولی در بمباردمان در کسی که این طرف خط دورن بود با کدام مردم ملکی و کسی تلفات یا نقصان نرسیده. ولی قماندان امنی میگه که در رمی 3 روز تقریبا تعداد راکت هایی که از طرف عساکر پاکستان به خاک افغانستان فیر شده تعدادش 114 رسیده و در سال جاری چی خورشیدی تعداد راکت های پاکستان به از 1000 زیاد شده.
اما چرا یک نوع تناقض از در اظهارات مقامات محل در کنر؟ قماندان امنی کنر همونطور که شما هم گفتین در مورد بمباران ابراز بی‌اطلاعی کرده، در این مورد میشه به شنونده ها بیشتر بگوین؟
اکثر اوقات اینا گپ های زیاد چی میکنه، پت میکنه و اشکار نمیکنه، به مطبوعات نمیگه که طیاره های پاکستان آمده یا بمباردمان کرده. زیاد اوقات همین تو کارا شده ولی اینا اظهار نظر نمی کنه در باره همین گپا. عالی قماندان میگه که آنها در نقاط صفری خط دورن اونا پسته ها جور میکنه و اوجا تحکیمات جریان داره از طرف پاکستان ولی تابال مسئولین دولتی دیگه درباره یعنی چیزی نگفته که اینا برشان چی جواب داده یا با حکومت مرکزی اینا خبر کدام داده یا نداده که پاکستانیا پیشرفت میکنه یا اینجا در نقاط صفری خط دورن کدام چی میکنه، پسته ها جور میکنه.
تشکر از شما روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش میداد. در این حال رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید که حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر خاک افغانستان به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. عبدالله دیروز در محفل یادبود از 2 سال درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم حملات راکتی از آن سوی خط دیورند را خلاف اصول نیک همسایه‌داری خواند. آقای عبدالله گفت که افغانها دفاع از خاک و کشورشان را مکلفیت ملی و دینی خود می دانند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اگر در کنر هستید میتوانید چشم دیدتان را در مورد این حملات با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 میتوانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شورای عالی صلح افغانستان برگزاری کنفرانس علمای کشورهای اسلامی در کابل را برای تأمین صلح در کشور مؤثر می‌داند. این که این کنفرانس کی برگزار خواهد شد بیشتر در این گزارش بشنوید که نورالله شایان در کابل تهیه کرده است.
حکومت افغانستان با سلسله تلاش‌هایش برای پایان دادن به خشونت‌ها در کشور قرار است در آینده نزدیک میزبان کنفرانس علمای جهان در کابل باشد. شورای عالی صلح افغانستان برگزاری این کنفرانس را برای تأمین صلح در کشور مؤثر می‌خواند. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت برگزاری این گونه کنفرانس‌ها تأثیرات مثبت دارد.
کشورهای کنفرانس اسلامی و علمای کشورهای کنفرانس اسلامی یک کنفرانسی را در کابل داشته باشند، بر حرام بودن جنگ در افغانستان و آدمکشی در افغانستان و ویرانی در افغانستان این تأثیر بسزای خود را از منظر نظام اسلامی و حقوقی می داشته باشند.
از چند ماه به این سو از برگزاری کنفرانس علمای جهان در افغانستان سخن زده می شود، اما حالا وزارت خارجه کشور از آمادگی ها در این زمینه سخن می زند. از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در سفر اخیرش به اندونزیا با نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی در این زمینه گفتگو کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده است آقای ربانی برای برگزاری این نشست به شهر جده عربستان سعودی نیز سفر خواهد کرد، اما وزارت خارجه کشور از تاریخ دقیق برگزاری کنفرانس علمای جهان در کابل چیزی به رسانه ها نگفته است. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند زمان این کنفرانس نتیجه مثبت خواهد داشت. علمای پاکستانی که جنگ در افغانستان را جایز میدانند نیز در این کنفرانس حضور یابند. احمد سعیدی کارشناس سیاسی در این زمینه گفت
علمای پاکستانی مانند اسلامی الحق، فضل الرحمان، مولانا اشرفی و دیگرانی که وضعیت افغانستان را جهاد تعبیر کردند، اونا حضور پیدا کنند و فتوای علم جهاد صادر کنند. در غیر از اون اگر تعدادی از علما این را جهاد و تعداد فساد بدانند، ما نمیتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی همچنان گفت به نتایج این چنین کنفرانس ها امیدوار نیست، اما از تلاش های حکومت برای آوردن صلح استقبال میکند. شورای عالی صلح میگوید افغانستان یک کشور اسلامی است و مخالفان مسلح با سوء استفاده از نام دین جنگ می کنند و در چنین شرایط برگزاری این گونه کنفرانس برای آگاهی دادن به مخالفان مسلح خالی از مفاد نیست.
گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. دور دوم مذاکرات در مورد پروژه ترانزیت هند، افغانستان و ایران به زودی آغاز می شود. بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
وزیر دولت در امور خارجه هندوستان گفته است که دور دوم مذاکرات سه کشور یعنی هندوستان، افغانستان و ایران در مورد راه ترانزیتی که از بندر چابهار ایران گذشته و هند را به افغانستان وصل می کند در اخیر همین ماه در هندوستان برگزار می شود. به اساس این پیمان هند قرار است یک خط آهنی را از بندر چابهار تا مناطق سرحدی ایران با افغانستان نیز اعمار کند. رئیس رابط بین المللی اتاقای تجارت افغانستان آذرخش حافظی در مورد این پیمان ترانزیتی و نقش هندران بر رادیو آزادی چنین گفت.
مثلا چابهار بر افغانستان تقریبا پیشینه 12 ساله داره، ولی وقتی که هندوستان در این موضوع داخل شده این دومی نشست رسمی شان است که میکنن. در نشست اول و گفته بودن ما 100 میلیون دلار میتیم و در این نشست ممکن است که ایجاب بکنه که پیسی زیادتر هند بده و خود ایران هم از بودجه خود مصرف کنه.
مقامات هند میگویند با تکمیل شدن این پیمان و آغاز این پروژه راه های ترانزیتی از مشکلات نجات پیدا کرده و پاکستان دیگر گذرگاه اصلی نخواهد بود. آقای حافظی هم اظهار می دارد که با شروع کار پروژه بندر چابهار برای کالاها و اموال تجارتی افغانستان کاریدور یا دهلیز دیگری باز می شود و ترانزیت افغانستان از انحصار پاکستان خارج می گردد.
در افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه که یک سلسله مشکلاتی را از لحاظ ترانزیت کالا از طرف پاکستان داره، هر کریدوری که باز می شه قیمت تمام شده ترانسپورت و ترانزیت بر ما ارزانتر می سازه و ما از یک نوع انحصاری که وجود داشت در یک مسیر معین نجات می ده. مخصوصا در رابطه بین افغانستان و هند که حائل در بین ما پاکستان است و اکثرا از کلانهای خود اجازه نمیده که تکنولوژی هند داخل افغانستان شود و بعضی وقتها اموال ما از طریق زمینی از طریق واگه به هند برسه.
رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی همچنان میگوید که با شدن این دهلیز نو ترانزیتی راه را برای ترانزیت مالهای هندوستان با آسیای میانه نیز باز میکند که از آن هم افغانستان منفعت تجارتی میبردارد و این راه در مجموع اهمیت جیواکونومیک و ترانزیتی افغانستان را بلند میبرد. وزیر دولت در امور خارجی هندوستان وی کی سینگ اظهار داشت که دور دوم مذاکرات سه جانبه در مورد این راه ترانزیتی در اخیر همین ماه میلادی در هند برگزار می شود و متخصصین سه کشور مواد اساسی این پیمان را نهایی می سازند. رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله هم در ملاقات اخیر خود با صدراعظم هندوستان نریندرا مودی از او خواسته بود که این مذاکرات را سریع‌تر بسازد.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید و تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. در مسائل منطقه آزمایش راکتی ایران نگرانی آمریکا گزارش مفصله در این مورد هم تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. اما حال 9:21 دقیقه به وقت کابل است و ستار فروغ مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد وزیر داخلی پاکستان به روز سه‌شنبه به فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در اسلام آباد اطمینان داد که هنوز هم از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. روزنامه روند صلح افغانستان را شکننده خوانده و در ادامه می نویسد چودری نثار علی خان چند روز پس از آن مسئله حمایت از پروسه صلح افغانستان را ابراز کرد که طالبان اعلان کردند در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان اشتراک نمی کنند. بلفاست تلگراف می نویسد این اعلان طالبان به تلاش های اسلام آباد، واشنگتن و پکینگ صدمه زده که انتظار می رفت طالبان با مقامهای افغان دور میز مذاکرات در هفته اول ماه جاری میلادی حاضر شوند. روزنامه واشنگتن پست در شماره تازه‌اش یک مقاله را در مورد نیروهای کماندوی افغان نشر کرده است. در این مقاله آمده است پس از آن که رئیس جمهور باراک اوباما بسیاری از نیروهای آمریکایی را در بهار گذشته از افغانستان خارج ساخت، طالبان مسلح پای هم قوای افغان را از مناطق روستایی ولایات جنوب و شرق این کشور بیرون راندن و شهر مهم کندوز را در ماه سپتامبر تصرف کردند. این روزنامه همچنان می نویسد نیروهای کماندو نیز سال گذشته طالبان را از بسیاری مناطق در بدخشان، کنر و ننگرهار بیرون کردند. روزنامه به نقل از عبدالقهار سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان نوشته است که میگوید بدون کماندو نمیتوان چیزی انجام داد. واشنگتن پست در ادامه می نویسد نیروهای بین المللی در مناطق مختلف سرگرم آموزش قوای افغانند اما توجه بیشتر آنها بالای نیروهای کماندو متمرکز است. روزنامه در جای دیگر به مشکلات نیروهای کماندو اشاره کرده و به نقل از عبدالجبار وفا یک دگروال افغان می نویسد این نیروها برای رواندازی عملیات کوتاه مدتند و نباید بیشتر از 72 ساعت در عملیات ها سهم بگیرند. اما به گفته او نیروهای کماندو اکنون در بسیاری مناطق به این خاطر که پلیس و دیگر نظامیان مؤثر عمل نمی کنند حداقل برای 20 روز در عملیات ها باقی می مانند. واشنگتن پست نوشته است که کماندوهای افغان نیروهای اند که از این کشور حفاظت می کنند.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. همچنان می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. در بخش از نشست دیروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل روی برگشتاندن پناهجویان افغان به کشورشان تاکید صورت گرفت. این نشست رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا روی بحث درباره بحران پناهجویی متمرکز بود. آنها روی این بحث کردند که چگونه عبور پناهجویان از ترکیه به اروپا کاهش داده شود. ژکفر احمدی با لیلما صدید خبرنگار افغان مقیم بروکسل صحبت کرده و نخست از او پرسیده که در این نشست در برای پناهجویان افغان مشخصا چه گفته شد.
در رابطه با مهاجرین افغان که بیشترین رقم مهاجرین بعد از کشور سوریه افغان ها داره، در این رابطه اونا گفتن که باید اقدام جدی صورت بگیره تا زمینه از این مساعد شود که مهاجرین افغانی دوباره به کشورشان برگشتانده شوند و زمینه کاریابی برشان در کشور خودشان مساعد شود تا از ورود مهاجرین غیر قانونی به کشورهای اروپایی ما بتانیم جلوگیری بکنیم. ولی مشخصا در مورد مهاجرین افغان صحبت بسیار زیاد صورت نگرفت.
شماری از پناهجویانی که قرار است از یونان به ترکیه برگشتانده شوند شامل پناهجویان افغان هم می شوند. مشخص شده شمار از این افراد به چند تن می رسد و چیست جزئیاتی که شما نزدتان دارین؟
در رابطه با برگشتاندن مهاجرین اقتصادی از کشور یونان به کشور ترکیه و از کشور ترکیه بعدن به کشورهایشان، یک بند بسیار روشن به اصطلاح در اعلامیه ذکر شده که او گفتن مهاجرین نه تنها افغانی نه تنها سوری، ولو هر مهاجر که باشه اگر مشکل اقتصادی داشته باشن، اگر از یونان به اصطلاح به کشورهای دیگه برگردن، بالاخره اینا دوباره رد میشن و به کشورهایشان به شکل اجباری اخراج میشن و قصد نکنن کسایی که مشکل اقتصادی دارن به کشور اروپا برگردن. ولی در رابطه با آمار از اینا ارقام بسیار دقیق وجود نداره و به همین دلیل است که کشورهای اروپایی میگن مهاجرینی که داخل خاک یکی از کشورهای اتحادیه اروپا میشن، اینا باید خود ثبت و راجستر بکنن تا قضیه از اینا مشخص شود که آیا اینا مشکل اقتصادی دارن یا مشکل دیگه، که بعدن در مورد از اونا توجه و رسیدگی صورت بگیره. به این دلیل تعدادشان یعنی مشخص نیست که چی اندازه مشکلات اقتصادی دارن و این شامل مهاجرین افغانی، سوریه و همچنان از کشورهای آفریقایی میشن.
شما یکی از شرکت کننده های نشست بروکسل بودین، توانستین با شماری از مقام های ارشد اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان هم صحبت بکنین و از اونا درباره حل مشکل این پناهجویا بپرسین؟
ما تانستم با سخنگوی اتحادیه اروپا صحبت بکنم و ازش در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان که در مرز مقدونیه یا کشورهای دیگه اروپایی گیر ماندن بپرسم. او در پاسخ به من گفت که کمیسیون اتحادیه اروپا یا در مجموع مقامات اتحادیه اروپا با مقامات افغانی به شمول شخص رئیس جمهور دیدار و گفتگوی داشتن که افغانستان یا رئیس جمهور افغانستان وعده سپرد که کشورش آماده هست تا شهروندان خود بپذیره و تلاش میکنه که بعد از این که شهروندان افغانی به اصطلاح به افغانستان برگشتانده میشوند، زمینه کاریابی رو به اصطلاح بر از اینا مساعد بسازند.
مصاحبه بود با لیلی مواصدید، خبرنگار افغان مقیم بروکسل. اکنون بشنویم که ایالات متحده هشدار داده که آزمایشات اخیر راکت ایران ممکن است تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. مقامات ایرانی قبل از این گفتند که در جریان تمرینات نظامی چندین راکت بالستیک را آزمایش کردند. بیشتر از سید سمی عباس.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی بعد از نشر خبرها که ایران راکت‌های قاره‌پیما را آزمایش کرده است گفت او تصدیق کرده نمی‌تواند که چنین آزمایش صورت گرفته است، ولی هشدار داد که واشنگتن در مقابل آن اقدامات یک جانبه و یا بین‌المللی را آغاز خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن تصدیق نمود که این اقدام تخطی از موافقت اتمی ایران با شش قدرت جهانی نیست.
This is not a violation of the nuclear agreement.
این تخطی از موافقت بین المللی سال گذشته اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان نمی باشد، اما یک قطعنامه مشخص شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد که می تواند بر این موضوع شعاع بیندازد. حقیقت این است که ما هنوز هم موضوع را بررسی می کنیم که آیا آزمایش این راکت ها توسط ایران ضرور است که در شورای امنیت مطرح شود یا خیر. ما این کار را انجام می دهیم. سخنگوی قصر سفید گفت در مورد برنامه‌های راکت ایران نگرانی درازمدت آمریکا آشکار است. با گفته او حتی در اوایل سال جاری ایالات متحده در رابطه با راکت‌های قاره‌پیما بر ایران تحریم‌ها وضع نمود، ولی واشنگتن این اقدام مشخص را بررسی می‌کند و می‌بیند که برای این آزمایش ایران جواب مناسب چیست. همزمان با این سخنگوی سازمان ملل متحد استیفن دوچاریک اظهار داشت سازمان ملل متحد خبرهای مطبوعات دولتی ایران را در این مورد دقیق بررسی می کند و این به شورای امنیت تعلق دارد که تصمیم بگیرد که آیا ایران تخطی کرده است یا نه. دوچاریک افسود ایران باید مسئولیت‌های خود را به جا آورد. رسانه‌های ایرانی خبر داده بودند که راکت‌های دقیق رهبری شده که فاصله بین 300 تا 2000 کیلومتر را طی می‌کنند در چندین محل آزمایش شدند. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا اظهار داشت که با آزمایش راکت‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌خواست قدرت دفاعی و توانایی ایران را برای برخورد با تهدیدها نشان بدهد. تلویزیون دولتی ایران نشان داد که راکت ها در هنگام شب فیر شده و نطاق تلویزیون دیروز در وقت نشان دادن این ویدیو اعلان کرد که این راکت ها از نوع قیام یک برد متوسط می باشند. امریکا در ماه جنوری همین سال بر تقریبا 11 شرکت ایرانی به خاطر تمویل راکت های قارپیما تحریم ها را اعلان کرد.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. 9:30 به وقت کابل شد و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی می‌شنویم.
گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که شمار از مهاجمان مسلح بالای ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی این ولسوالی حمله کردند. مقامات محلی ولایت کنر تصدیق می کنند که هلیکوپترهای پاکستانی دیروز دو بار 2 کیلومتر در داخل افغانستان داخل شده و برخی مناطق کنر را بمباردمان کردند. علمای دینی چندین ولایت جنوبی افغانستان بدین باورند که پروسه صلح افغانستان از طریق شورای عالی صلح موفق نخواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های 20 اوره جهانی کرکت تیم ملی کرکت اسکاتلند را با تفاوت 14 رن شکست داد. فرزند یک والی مقتول پاکستان که تقریبا 5 سال قبل از سوی افراد مسلح ربوده شده بود دیروز توسط مامورین امنیتی پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شد. قصر سفید میگوید در مورد آزمایش راکت های بالستیک یا قارپیما توسط ایران تحقیق میکند. و یک خبرگزاری خصوصی ترکیه به نام جهان خبر داده است که حکومت کنترل دفاتر آن را به دست گرفته است.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید azadiradio.com. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و یادآور می شوم که از 7 شام تا 7 صبح هم می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. تا لحظات دیگر 2 تا برنامه هفتگی داریم، یکی در جستجوی انصاف و دیگر آزادی و شنوندگان. ما حالا بشنویم که یک نهاد مدنی موسوم به جنبش علیه بیکاری میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون در زمینه فراهمسازی زمینه‌های کار و ارتقای ظرفیت زنان به وعده‌هایشان عمل نکردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که بیدا برکی تهیه کرده است.
شماره از فعالان جامعه مدنی بدین باورند که زنان محور پیشرفت خانواده و جامعه به شمار می روند و بدون مشارکت زنان دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. اعضای یک نهاد مدنی موسوم به جنبش علیه بیکاری روز سه‌شنبه با تجمع در برابر وزارت کار و اجتماعی افغانستان تاکید داشتند که بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان با خانواده ها سبب مشکلات زیاد در این کشور شده است. حفیظ اخگر یک عضو این نهاد گفت که ایجاد زمینه های کار از مسئولیت های عمده حکومت است و ادارات مسئول باید هرچه زودتر برای حل معضل بیکاری دست به کار شوند.
ما در حالی به مسافی 8 مارس می رویم که زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از این مشکلات که مولد خیلی از مشکلات برای زنان است، بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان است. حکومت وحدت ملی با حقوق زنان به خصوص حقوق اقتصادی آنها بی‌پروا بوده است. بدون مشارکت زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و غیره دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست. هر نوع اشتغالزایی از اولویت‌های نخست دولت است. دولت مسئولیت دارد تا این وضع نابسامانی را مدیریت نموده.
بر اساس معلومات وزارت کار و اجتماعی در حال حاضر 23% جمعیت فعال بشری به شمول زنان این کشور بیکار و 16% کم کارند. این وزارت میگوید که در کنار سایر عوامل اجتماعی آمار بلند بیسوادی در میان زنان سبب شده تا رشد اقتصادی و زمینه های کاریابی آنان همچنان محدود باقی بماند. در این حال احمد شاه صالحی معین کار این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمار بیکاری در سراسر افغانستان بلند است، اما حکومت تلاش می‌ورزد تا هر چه زودتر به این معضل رسیدگی شود.
حکومت افغانستان، وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین برنامه فوق العاده خوب روی دست داره فعلا. ما بالای یک برنامه ملی کار میکنیم که توانمندسازی اقتصادی خانما است که در سرتاسر افغانستان باید تطبیق شود. فعلا در مرحله مذاکره با دولت‌ها هستیم. در ساحه تطبیق ازی شاید که یک چند ماه دیگر هم ضرورت داشته باشیم. یک برنامه طولانی است، حدودا برنامه 5 ساله است.
آقای صالحی میگوید که اهدای قرضه‌های کوچک، فراهمسازی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت زنان محتوای برنامه ملی کار را تشکیل می‌دهد که با تطبیق آن شمار زیاد از زنان صاحب کار خواهند شد. با این همه فعالان مدنی افغان تاکید می‌ورزند که حکومت باید برای ایجاد شفافیت در پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی بیشتر روی اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهلان تمرکز نماید.
گزارش بود از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود، اما پیش از آن
من نواست دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل لیلا، یکی از باشندگان ولایت پروان که میگوید به خاطر برخی مشکلات و حضور طالبان مسلح در منطقه نتوانسته است به مکتب رفته و درس بخواند. وای که میگوید حالا حدود 20 سال عمر دارد، میخواهد تا حکومت زمینه درس و تعلیم را برایش فراهم سازد تا بتواند تعلیم کرده و باسواد شود. لیلا به خاطر همکاری و دریافت رای حل برای مشکلش به برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و مشکلش را با ما در میان گذاشت. بیاید بیشتر از زبان خود لیلا باشنده ولایت پروان بشنویم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
اسم من لیلا است، از ولایت پروان هستم.
بفرمایید مشکلتان چیست، بگوین.
از من مشکل خدا عدیسی
مشکل من این است که چند سال قبل که در منطقه من طالبان حضور نداشتند، مکتب نیز وجود نداشت و اقتصاد ما هم خوب نبود که من مکتب بروم. دختران کاکایم در کابل درس می‌خواندند و اکنون هم به مکتب می‌روند. برای من هم این احساس پیدا شد که هر رقم که می‌شود درس بخوانم. آهسته آهسته از 1.5 سال به این طرف می‌شود که در منطقه من طالبان حضور پیدا کردند و حالا برای من بسیار مشکل است که مکتب بروم و درس بخوانم. من قطعا مکتب رفتن نمیتوانم. این مشکل افغانستان است. انفجار و جنگ است. برای دختران کاکایم مکاتب باز است و امسال دختر کاکایم به پوهنتون رفته و بخش دکتری را میخواند. حالا که طالبان اینجا پیدا شدند بیخی نمیتوانم که مکتب بخوانم. از حکومت خواست من این است که در اینجا و یا در کابل همراهم همکاری کند که من مکتب بروم و در آنجا درس بخوانم.
دماد حکومت نفقه در خواهش داشت ما سرح بالاخره همکاری وکلی چه مکتب و یا سواک امده در بخواست.
قبلا تا صنف چند درس خوندی و در کدام مکتب بودی؟
ما خو البته خونده ندلسته خو ما در ترمی معلم بود.
من خو مکتب نرفتیم، اما زمانی که من خورد بودم کاکایم معلم بود، کم کم برایم درس میداد. اما زمانی که من جوان شدم برایم اجازه ندادند که نزد کاکایم درس بخوانم. اما من حالا بالای خود اطمینان دارم که امتحان صنف 11 را دادم میتونم. در اینجا نزد هیچ دختر احساس این پیدا نمی شود که مکتب برود و درس بخواند، اما من این کار را کردم به خاطر که دختران کاکایم در کابل هستند و درس میخوانند و برایم میگویند که تو بی سواد هستی. به همین خاطر برایم این احساس پیدا شد که باید مکتب بخوانم. پدر و مادرم در مورد سن و سالم چیزی نگفتند، اما طوری که فکر میکنم بین 19 تا 20 سال عمر دارم.
ما مشکل لیلا باشنده ولایت پروان را با مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای مهرداد در مورد چنین میگوید.
خب گفتنی ما همیست که متاسفانه جنگ تاثیرات ویرانگر داره، جنگ قربانی میگیره و معارف افغانستان از جنگ متاثر شده. متاسفانه آرزوی ما همیست که جنگ پایان بیابه تا فرزندهای مردم بتانن در مناطق خودشان به نزدیکترین مکاتب برن و درس بخوانن. ولی در این شرایطی که فعلا آن در افغانستان است، راه حلی که وجود داره میست که اگر بر اثر جنگ مردم از یک منطقه مجبور و کوچ اجباری میشن، طبیعی که در هر منطقه دیگه که میرن مکاتب افغانستان مکاتب درش بروی از او کودک ها باز است و اونا دوباره میتونن در اون مناطق درسای خود آغاز بکنن.
خواهر یک دختر جوان هستن که از ولایت پروان تماس گرفتن، میگن در طول چند سالم البته با این مشکل مواجه بودن. چقدر امکانات از این است که اگر اینا به کابل بیان نمره از اینا همکاری صورت بگیره؟
تدیس که همکاری میشه، اسناد از اونا دیده میشه و اونا حقیقه دارن که تحصیل بکنن و درس بخوانن و در میتونن در یکی از مکاتب کابل دوباره به درسایشان ادامه بدن.
شما من حیث مسئول مقام وزارت چقدر همکاری با اینا کرده میتونن که اگر اینا نزد شما بیان با توجه به ای که
خب دوست عزیز من سخنگوی وزارت هستم و طبیعی که وزارت معارف افغانستان نه تنها ما که تمام وزارت در خدمت مردم افغانستان است و برای همی است که مشکلات مردم حل بکنند. به او خاطر اگر هرچی که از دست ما بیای ما برای کسایی که مشکل دارند انشاءالله در خدمت از اونا هستیم و ما کوشش میکنیم مشکلات از اونا حل شود یا یک راه حلی برای مشکلات از ما پیدا شود.
خواهی خواهر ما چه وقت میتونه خدمت شما تشریف بره به وزارت و شما همراهشان اگم کاری کنین؟
خوب است هر وقتی که اونا تشریف بیارن ما مشکلات از ما رو اول میشنویم، میبینیم که چه مشکلشان است و بعد از اون میبینیم که ما چی کرده میتونیم برشان.
امکانات جای و لیلیه با شما در کابل دارین که اگر اینا مشکل داشته باشن در لیلیه تنظیم شون؟
البته در این مورد بحث وجود داره که برای کسایی که از جنگ فرار میکنن و بخصوص میخوان درس ادامه بدن ترتیب گرفته شود که در بعض مناطق دیگه هم برای اونها یک شرایط فراهم شود. این در این مورد بحث وجود داره ولی هنوز ما براتون دقیق گفته نمیتونم که آیا ما میتونیم برای زینا لیلیه بتیم یا نه، بخاطر از اینکه خوب مشکلات وجود داره و تنها شماری از این استیتوت های ما و یا مکاتب بچگانه ما لیلیه یا خوابگاه داره.
بله، و در مجموع ارقام و آماری که نزدتان وجود دارد چقدر دخترها در مناطق ناهم امروز از تعلیم و تحصیل محروم هستند و اینا بیشتر در کدام مناطق هستند؟
خب آمار ارقامی نمیست، در حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان بسته است و بیشترین مکاتب بسته در هلمند است، ولسوالی سنگین و سایر ولسوالی های هلمند که در اوج جنگ است، در ولسوالی میوند قندار است مثلا در غزنی هست، در ننگرهار است. اینا مناطقی هستند که بیشترین مکاتب بسته متاسفانه در این مناطق است و طبیعی است که در این مناطق هر قدر مکتب دخترانه هم باشه بسته میشه، مکاتب بچگانه هم که باشه در وقت جنگ وجود داشته باشه اونا میتونن باز باشه.
و تعهد حکومت افغانستان به خاطر دوباره بازگشایی از این مکاتب چی است به خصوص وزارت معارف؟
یک بخش از این مربوط میشه به وضعیت امنیتی در افغانستان. وزارت معارف افغانستان خدمات آموزشی ارائه میکنه و بحث تامین امنیت ولسوالی های دوردست افغانستان مربوط میشه به ارگان های امنیتی. در هر جایی که امنیت باشه مکتب است باز است، بروی از اونا معلم های ما مکاتب ما باز است و در جایی که جنگ باشه متاسفانه مکاتب نمیتونه باز باشه.
و حال هم توجه کنین به مشکل معصوم توتا خیل، یکی از معلولین ولایت پکتیا که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما اینمی است که از پار سال بیز رفت از 94 ماش ندادیم، یک دفعه گفت که روبه اول بیای، باز دفعه گفت که روبه دوم بیای، باز گفت که روبه شوم بیای، بالاخره رو بیچارم بالاخره ما را جواب داد. وقتی که به شورا مجره مراجعه میکنیم او میگه که ولی ماش شما را چی کده کایت کده که برای ریاست کار کمنات اجتماعی مراجعه میکنیم، او خود پوت میکنه دروازه را کلد میکنه، صدا ما را تمام افغانستان میشنه، تمام صرف در ولایت پکتیا ولسوالی شهرکرم و ولسوالی احمد آباد را ماش کایت کده دیگه کلی صدا ده. به خدا به قران که من نان در نچوب داریم بلیاج خدا شما غم مرا بخورین.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در این مورد نیز نظر مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و شاید هم معلولین را داشته باشیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا برای دریافت راه حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه زیادتر پیام کسانی را می گنجانیم که از عدم رسیدن معاشات شکایت دارند و مخصوصا یکی از شنونده های ما شکایت دارند که به خاطر این که گویا فرزندشان با مخالفین دست دارد معاشش را قطع کردند و این پیام باعث آن می شود که ناخودآگاه از خود سوال بکنیم که آیا این درست است که به جرم دیگران کسی دیگری جزا داده شود؟ بنابراین ما با دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی تلفن کردیم و در مورد صحبت مفصل انجام دادیم که شما می توانید در این برنامه آن را بشنوید. اگر در برنامه تمام مصاحبه را گنجانیده نتوانیم، خود به خود می فهمین که باقی مانده آن را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید. به هر حال اول چند پیام بعد مصاحبه. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سکابل گم می زنم گل محمد نام اوماست. خو امیقه گلمن هستم که امی رادیو آزادی امی پیغامه ما را نشر نمی کنن. چرایی تو می کنن؟ این امو کرزه خوب بود، خدا خیر برکت برش بتا. با وقت وادا تقاوت ما را می داد. الیوم رو صبح هود می برای که میرم میگه تخصیص نام دا. ای چه بهتر بلبتر ری چه بلا شدی حکومت از طالبا که ده ای بتر از طالبا زی که ده بتر از ایران ماندیم والله کدام سو بگریزیم.
صوفی عبدالرزاق هستیم از اول سوالی شیخ علی. دو کم چل سال مده معریف خدمت کردیم، تقاوتی ما ایجاد شده سیب تنها اکرامی ما مانده که میریم سیب قطی ما قبردین گب میزنه ریاست معریف بروان بازخواست مانه نمیکنم ما تقاوت کردیم سیب.
اسحاق علی هستم از ولایت دایکندی. مدت دو سال میشه در این شرکت ها کار کردیم، سرکسازی همی پیسای ما گیر نمیه. شرکت ها را که میگین این شرکت ها مگه ما را دولت پیسه ندادن چی رقم است؟ این دولت پیسه شرا نمیده، یک آدمی که دو سال کار کنه پیسهش گیر نیایه، همی طول بچه همونزو مثلا چی بخوره؟
مکمالی ساق هستم از دولت بغلان. مرادا این دو ماه میشه معاشه اشتدار را نمیده، چی رقم های چی رقم دولت هست؟ تغییرات بیچاره مریض هستن، ایجی دو ماه میشه که معاشه نمیده، چی حال هستن؟
حافظ الله ساق که مدت خیلی وقت میشه که معاشای معلولین معیوبین اردو اولا نیست و چرا این معلولین معیوبین اردو باید پرسان؟
ولایت سریپور سوالی سایات. برادر امی ماشی معلول چرا نمیده؟ امی معلول چقدر داد بگذ برای خدا؟ امینه تو را به خدا قسم دادم آقای ظریف نظر، هر سال ماشی ما را دعوالی خود میداد، این را سهی بود از اصلا نما مردمی پرداخت نمیکنه. این
ما از شهر مزار شریف یک تن از منصبدارای متقاعد هستم. فعلا یک دو ماه میشه که از سال مالی نو گذشته ولی معاشای ما متقاعدین را نمیتن.
عبدالقیم هستم از ولایت فاریاب. پلیس هستم، معاشای پلیس ها چرا پرداخت نمیشه؟
عبدالله هستم از ولایت روزگان تماس گرفتم که معاشای ما فعلا این دو ماه میشه تقریبا که اولا نشده. از کلی پرسنل های اردوی ملی امنیت ملی اولا شده و از ما وگم اولا نشده از پلیس.
احمدی ساق هستم از ولایت بغلان به تماشا شدم. برادر دو ماه میشه برادر ماشای شهده اولا نمیشه، دو ماه میشه ماشای شهده.
آقای ظریف نظرمز عزیز هستم از ولایت پنجشیر. از ولسوالی سه اول از قریه صفیچیر به تماس شدم. با مسئولین همی شهدا یک تماس میگرفته که می ریاست شهدای جمعی ماشای شهدا را اید ندادم. اچم چه مشکل است؟ سال آخر آمست امیر یک تماس میگرفته.
خدای رادیوی آزادی، معلمینی کهش مدت 4 ماه میشه که معاش گرفتگی نیست. نه ممار وقتی که معلمین مراجعه میکنه پیش مدیر معارف، مدیر معارف جواب میده میگه که حالا کمی مشکلی داره میخوادی معلمین در چیز است. معلم چی مشکل داره که این گپا را میزنه؟
قاری حبیب الله هستم از ولایت بلخ. ولسوالی داره مکتب خواجه احمد یسوی. مایان عقزعمه جوزا میزان عقرب و قوس سال 1394 نرسید و از معلمین عزیز از ماه جدی دال و خوت 1394 معلق گردیده و حال اینکه سال تعلیمی 1395 اعلان گردیده. پس معلمین عزیز و رسمی چگونه به درست خیش حاضر شوند؟ سلام علیکم.
برادر ما 35 سال سای منصب بودیم، زندگی خود را، جوانی خود را وقت ملل خدمت ملت مردم ساختیم. حالا که وقت تفاوت ما میشه بیزه تفاوت که 300 از ماش ما گشته تروالایی را نشد کو. حالا که وقت تفاوت ما 300 همی 35 سال از ماش ما گشته بیزه جیب ما را نمیشه. شاگردان ما سونا 20,000 ماش تفاوت ما میگیره از ما 6,000 کرده 5 لک.
من دکتر غلام‌ولی هستم از قریه اسپرمان مرغاب، یکی از معلولین. چند سال میشه کارت معلولیت گرفته بودم، تا دو سال شده که معاشم را بند کردن، نمیتونم. به خاطر این متنبهی کردن که بچه های تو در تولید دوست داره اگر قانون همه رو جاب میکنه کس به جرم کس دیگه بسوزه و خوش کرد سهیست، اگر نه شما در او اداراتی
دمیرسانهای که شهر کابل هستند کدام مرجع پرسان ازیره میکنه برکت تنخانه میتایش چهار ماه پنج ماه میشه گجایی را تمیل میکنه چه قسمی مسکنه مامورین نشان کارمانده شان از گشنگی موزن گدایی میکنن برکی شکایت بکنه او به اگر کی را بگویه مرجع پرسانش قطعا معلوم نیست به هیچ کس، نه تفتیش از ادارات حکومتی نه نه کس پرسانش میکنه نه جویانش میکنه. این مامورین خود گشنگی مردن بیچاره، کسی چهار ماه تنخانه داده، کسی سه ماه، کسی شش ماه، سرش معلوم نیست. زیادت امیر توجه تانا میخواییم گپ بزنیم به امرای مسئولینشان ثوابتان میشه.
بله
السلام علیکم صاحب.
سلام علیکم.
من ظریف نظر هستم، باز مزاحم میشم از رادیو آزادی.
آواستان شیدم، آواستان شیدم. بله بخیر باشید، سلامت باشید، چال داری، خوب هستید؟
تشکر، زنده باشین. یک چند دقیقه وقت دارین؟ من یک سوال تکنیکی داشتم که اگر امون گفتم خدمتتان عرض کنیم و از شما از لحاظ قانون یک مشوره بگیریم.
بفرمایید.
ام یکی از شنوندای ما میگه ماش ما به خاطر ازی که بچه ما یا پسر ما متهم میکنن که گویا با طالبا ارتباط دارن، ما شما را میگه قطع کردن. ای از نقطه نظر قانونی درست است نیست؟ امیر گفتیم از شما یک مشوره بگیریم در مجموع ای کار درست است یا نیست؟
غلط است بالکل. بر شما بگم که ماده قانون اساسی در قسمت صراحت داره، میگه جرم یک عمل شخصی است، مانند چیز که به خود شخص مربوط است، افراد که نگه بچهش یا اقاربش متقدر یک جرم شده باشه، به خود این شخص تسرعت نداره، او از جواب خود میده.
هاشم زی صاحب، برای از این نفرها شما چی توصیه میکنه؟
ولی من فکر میکنم اگه این آدم تمام عزیز داره که خودش یک وکیل مدافع بگیره، وکیل مدافع بگیره. اینا اگر نداره بره به ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیت یک مساعد حقوقی برازی بده، موضوع رو به محکمه بکشانند که محکمه در قسمت فیصله بکنه و علاوه بر ازو کمیسیون حقوق بشر رو میره میتونه که این عریضه رو بگیره، با از طریق ازو هم میتونه که وکیل مدافع بگیره یا مساعد حقوقی بگیره، دور به محکمه بکشانه که محکمه مطابق به احکام قانون اساسی فیصله کنه. اینا محکمه در این قسمت ای قانون اساسی واضح برش گفته که جرم یک عمل شخصی است.
وکیل مدافع کسایی که توان گرفتن وکیل داور ندارن باید چی بکنن؟
اعتراض که جدیم ریاست از بنامه ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در وزارت عدلیه، این آدم اونجا برن بگوید که نیتا من یک قضیه دارم، برای من لطفا یک وکیل مدافع یک مساعد حقوقی میگنه، مساعدت میکنه یادم بکنین، بازی برشان تعیین میکنه. اگر
دکتر سیب محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی، اول خوب بسیار زیاد تشکر میکنیم از مشوره هایتان. دوم، اگر وقت دارین یک فکر دسر مزد امی لحظه او را میخوایم از شما مشوره بگیریم. یک مشکل عمده که مثلا در دمی برنامه آزادی شنوندگان که روز سه‌شنبه نشر میشه پیام ها کس در مجموع سیب کسار ماشاش دو سه ماست نرسیده، کسار است که ماشاش پرداخته نمیشه، کسای است که مثلا بسیار زیاد از نقطه نظر ماشات مشکلات ایجاد میشه. آله سوال دهی سیب، ما که مراجعت میکنیم وزارت مالیه میگه ما خب ما چی را حواله کردیم به ما قرض نیست، وزارت مثلا کار امور اجتماعی میگه ما خب والا این موضوع را تنظیم کردیم کدام مشکل شاید باشه حل میکنیم، و دیگهش میگه والا یو وزارت اقتصاد مربوط، و دیگهش میگه میگه ما چون به کجا مربوط است؟ آله، از نقطه نظر که شما مسئول هستین، این قانونا تا چی حد درست است که او سر از او منداز، او سر از او منداز، آخر مردم در بین سیب نمیفهمه که راه خود پیدا بکنه؟ این یک تنظیم درست کار نداره سیب مسائل؟
اترس که سیستم سازی ما باید بکنیم. سیستم سازی بود که یعنی سیستم باید از فساد قبول نکنه. اینمی که یک کسی تعلل میکنه به اجرای وظیفه، این خودش در فساد شامل است. فساد تنها به رشوت و مسئنت های دیگه نیست. یا هم کسی که وظیفه خود در این زمان اجرا نمیکنه، تعلل میکنه، بهانه‌گیری میکنه، یا نوعی از فساد است. ما در افغانستان چون سیستم سازی ما در حالت از ایست که استاس رونق بگیره اما نگرفته تا باله، این رضا می خاطر است که وقتی که بودجه پاس میشه و وزارت مالی تخصیص میده، بازی وقتی که میده تا مرجع مربوطه که تخصیص دوباره پروسس بکنن و باز به اشخاص تخصیص بدن یک مدت میگیرن، این مراجعین وقتی که میده برش میگه والا تا بال از وزارت مالی نرسیده، بازی برمی ترتیب و خودشان میگه که مامور نیست یا چطور شکاری تحلیل است که کلش ازی ما چی بگویم؟ بیروکراسی اداری است که مردم از او رنج میبرن. ما باید این رفع بکنیم. اما این کسی که کار کرده، زحمت کشیده، مستحق معاش است، به وقت معین بر ازی برسه. امیدوار هستیم در آینده ما محاکم اداری را تشکیل بدیم، کود اداری را که زیر کار است به وجود بیاید که بازیدو مجرایش واضح میسازد که یک کسی امیت باید مشکل گرفتار شد، به کجا مراجعه کنه، چطور تصمیم گرفته شود و چطور نفری که نمی تعلل کردم جاوگو باشه.
بله دکتر صاحب هاشم زی، بسیاری ها متخصصین گپ ده اینجا میارن که در افغانستان تا فساد اداری یک طرفه نشه هیچ چیزام نمیشه. مجموع میارن گپ ده سر از این میارن سر حکومت وحدت ملی، یک حکومت دوکلهی میگن است که این یک مشکل اساسی رو در افغانستان ایجاد کردن و حتی میگن مخالف قانون اساسی افغانستان هم است. ده اینجا تفسیر شما چی است؟ شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزی را روز جمعه می توانید دنبال نمایید. تشکر از صبر و حوصلهتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می
سریا سر کشیدم و یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر خانه کاغیری رو، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود